با اعلام ساعت 22 از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران همراه میشیم با برنامه کوی دانشگاه.
میگن بدون عشق نمیشه زندگی کرد و باید عاشق بود. زندگی رو باید مثل یه جوون عاشقانه زندگی کرد. مثل عشقی که جوونهای دانشگاهیمون به ابتکار و خلاقیت، به ابداع و تولید و به خودکفایی و شکوفایی دارن.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. امام کهکشان نشان از تو دارد، زمان بدون تو سر گذر ندارد، جهان به اعتبار خنده تو زیباست، بهشت من همین دقیقه ها همین جاست.
کوی دانشگاه.
به نام خدای خوب و مهربون، خانم ها، آقایان، همراهان خوب رادیو تهران، سلام. شبتون به خیر باشه، امیدوارم که خوب باشید، خوش باشید و سلامت و روز خوبی رو هم پشت سر گذاشته باشید، پر از موفقیت و حال خوب و رزق و روزی انشاءالله. این کوی دانشگاه هست که تقدیم به شما عزیزان میشه. مجله علمی رادیو تهران که هر شب از ساعت 22 تقدیمتون میشه تا حوالی ساعت 23 شنبه تا چهارشنبه روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مثل همیشه سامانه پیامکی ما و راه ارتباطی ما و شما 30094 هست. درباره کوی دانشگاه، درباره اختراع، اکتشاف، نوآوری، خلاقیت، رشته‌های مختلف، مهندسی، اصلا هر چیزی که به علم مربوط میشه، هر چه دلت تنگت میخواهد بگو، حتما با همون در ارتباط باشید. 30094. اما عوامل کوی دانشگاه رادیو تهران، نویسنده سرکار خانم شرمینه جمشیدی. هماهنگی امیر وکیلیان. آیتم ساز سرکار خانم سفیده آقاجانی. صدا بردار مهندس کوشا همتی. من ارادتمند همه شما علیرضا مهرانفر. تهیه کننده مهندس هومن عرب شیرازی. و این برنامه یعنی کوی دانشگاه کاریست از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران به مدیریت مهندس فرهاد محمودی. امشب میخواییم با شما درباره اختراعات صحبت بکنیم. اختراعات در چه حوزه‌ای؟ در حوزه مهندسی مکانیک. منتها نه اینکه فقط بخوایم به اختراعات در حوزه مهندسی مکانیک بپردازیم، نه. مهمان عزیزی داریم که رشته تخصصیشون مهندسی مکانیک، محترم اما هستن، و میخوایم هم درباره مهندسی مکانیک ازشون بپرسیم، هم میخوایم درباره اینکه چگونه میشود خلاق بود و اختراع کرد بپرسیم. خلاصه برنامه امشب به نظر برنامه جالبیه. اگر دوست دارید که به نوآوری خودتون بیفزایید، اگر به نظرم دوست دارید که خلاق‌تر بشید، اگر دوست دارید که اصلا مهندسی مکانیک اگه میخونید، برنامه امشب رو دنبال بکنید. سلام میکنم به مهندس زهرا لطفی کوویچ، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. خیلی خیلی خوشحالم که امشب اینجا در خدمتون هستم و امیدوارم که شب پرباری رو در کنار همدیگه داشته باشیم و بهترین ها براتون اتفاق بیفته.
مهندس علاوه بر این که مخترع هستن و کلی افتخارات رو تونستن کسب بکنن، خیلی خوب هم صحبت میکنن. سرکار خانم لطفی کوویچ، ما یه دو واحد فن بیان هم کنار شما پاس بکنیم و بگذاریم، خلاصه به دانشمون بیفزاییم. من یه مختصری از رزومه ایشون بگم خدمتتون. ایشون در حال حاضر دانشجوی مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی هستن در مقطع کارشناسی. 24 سالشونه، متولد 79، یعنی خانم مهندس درسته، متولد 79، مخترعن، دارنده دو مدال طلای مسابقات بین‌المللی اختراعات سوئیس و مدرس تخصصی اختراعات هم هستن. یه گروهی هم تشکیل دادن واسه همین داستان اختراعات به اسم کوویچ گروپ یا گروه کوویچ، که میپردازه تخصصی به همین موضوع فناوری و اختراع کردن و خلاصه طراح محصولات نوآورانه و مدرس نرم افزار تخصصی مدل سازی و کلی افتخارات. و خلاصه ما کیف میکنیم به داشتن افرادی مثل ایشون در کشورمون. خانم مهندس، اول از همه بفرمایید که چرا مهندسی مکانیک؟
خب من روزی که وارد رشته ریاضی فیزیک توی دبیرستان شدم، همون روزا تقریبا میشه گفتش که هدف خودم رو مشخص کردم که اگر دارم درس میخونم، اگر دارم کار میکنم یا هر شکل دیگه، دقیقا قراره به چی برسم. یه هدف مشخص داشتم و اونم این بود که به قولی کارآفرین باشم.
یه سوال خیلی مهم و یک سوال خیلی خوب و اساسی که شاید بعضی اصلا از خودشون نپرسن به هیچ عنوان. اصلا میخوام چی کار کنم؟
به قولی اون هر روز صبح به خاطر اون از خواب بیدار شدنه برام مشخص بود از روز اول دبیرستان. و وقتی که به قول دبیرستان تموم شد، کنکور رو دادیم.
خب همون میونه کلامتون نسخه‌ای میکنم، همون از روز اول مشخص بودن همه چیز واسه شما از همون اول دبیرستان، همون اون چه جوری به وجود اومد؟ یعنی وقتی میخواستین انتخاب رشته بکنین، نمیدونم زو همین جوری احساس کردید درونی یه چیزی شما رو میکشه به سمت رشته ریاضی فیزیک، یا اینکه نه یه اتفاقی افتاد، یا اینکه نه مثلا خود پدر یا مادر توی این هیته بودن علاقمند کردن شما رو به این حوزه؟ چرا ریاضی فیزیک؟
من توی راهنمایی یا همون دوره اول متوسطه زیستم عالی بود و جزء افرادی بودم که به قول توی مدارس استعداد درخشانم تحصیل میکردم و خب دبیرمونم سختگیر بودن و جزء معدود افرادی بودم که تقریبا میشه گفت همیشه نمرم کامل بود. و اون موقع یک آزمونی برگزار میشد برای اینکه مشخص کنه هر شخصی چه رشته‌ای بره. اون موقع مشخص میکردم و وقتی که نتایج اومد، برای اکثر دوستانم تجربه بود و برای من ریاضی مشخص شده بود و من همونجا که برگر رو گرفتم جلوی دفتر مدیر نشستم گریه کردم
که چرا واسه من زدید ریاضی،
چرا من تجربی نرفتم، من تجربی رو میخوام.
و اون آزمون آزمون معتبری هم بوده.
بله درسته. بله، خود مدارس برگزار میکردن، خود آموزش پرورش میشه گفت. و اومدم خونه همچنان گریه میکردم تا اینکه مادرم با یکی از دوستانشون که رشته مهندسی پزشکی میخوندن تماس گرفتن و گفتن که خب منو یکم دلداری بدن ایشون که درسته. خب به قولی تویی که به این موارد پزشکی و زیستی علاقه مند هستی، چیزی نیستش که وقتی ریاضی بری صفر بشه. و ایشون با من صحبت کردن، من رو با رشته‌ای به نام مهندسی پزشکی آشنا کردن که خب اون موقع رشته مهندسی پزشکی برام جذاب شد چون اطلاع راجبش نداشتم، ولی کم کم متوجه رشته‌ای مثل مکانیک هم شدم که خب مکانیک چیه، کامپیوتر چیه، برق چیه. و خب
مادر در واقع گفتن که شما مهندس بشو، پزشکی هم کنارش ادامه بده.
ولی خب خدا رو شکر، یعنی به قولی خدا برامون یک اتفاقاتی برامون میفته. خدا واقعا ما رو دوست داره
100%.
که الان من میبینم که واقعا اگر من این رشته نمیخوندم، نمیومدم به این سمت، الان کجا بودم، داشتم چی کار میکردم.
این خیلی موهبته واقعا، و این چقدر خوب که این اتفاق واسه شما افتاده، اون مسیری که میخواستین رو پیدا کردین، اتفاقی که بنا به دلایل متفاوتی برای خیلی از افراد نمیفته، وارد مسیر غلطی میشن و یا هیچ وقت متوجه نمیشن مسیر غلطه، یا اگر هم متوجه میشن شاید اون جسارت لازم واسه تغییر رو نمیبینن در خودشون، میگن حالا مثلا فلان مدت توی این مسیر رفتم، بذار بقیهشم برم ببینم چی میشه. ولی این خیلی خوبه که هم اون سوال خوبه رو از خودمون بپرسیم که آقا اصلا من چی میخوام، واقعا من دنبال چی میگردم، صبح به صبح که میخوام بیدارشم به چه امیدی میخوام بیدارشم. و اگرم احساس کردیم که مسیر غلطه، حتی اصلا بعد 20 سال همونجا عوضش بکنیم، همونجا دور برگردون اولو پیدا بکنیم و خلاصه دور بزنیم.
خب وارد خدا شو، کار خدا بود که تا الان از تصمیمم پشیمون نیست.
الهی شکر ان شاءالله که هیچ وقت پشیمونی سراغ هیچ بنده ای از بندگان خدا نیاد. وارد رشته ریاضی فیزیک شدین، کنکور دادید و قبول شدید در رشته مهندسی مکانیک دانشگاه شهید بهشتی. یه رشته ای که حالا قبل از برنامه اتفاقا داشتیم با خانم مهندس صحبت می‌کردیم، گفتم خانم مهندس چرا مهندسی مکانیک معمولا یه سری رشته‌ها همچین بگینگی، اون روحیش روحی مردونه ایه، یه ذره رشته‌های خشن‌تریه، شاید مثلا مهندسی مکانیک، مهندسی برق، این رشته‌ها خب معمولا طیف در واقع مخاطبانش هم بیشتر آقایونن، متقاضیانش هم بیشتر آقایونن، ولی خب شما مهندسی مکانیک رو انتخاب کردین، چرا؟
من میخواستم همون ظرافت زنانه و دخترانه و اون دقتی که وجود داره برای خانوم‌ها رو بیارم تو همین رشته استفاده کنم. به قولی یه سری فرایندها هست، یه سری اتفاقات هستش که درسته آقایون بیشتر توی رشته مهندسی مکانیک هستن، اما اگر همون کارها رو، همون ظرافت‌ها رو، به قولی اون طراحی‌ها و اون فرایندی که قرار طراحی بشه براش خانوم انجام بده، درصد خطای کمتری داره. و
چه تعبیر جالبی.
بله تقریبا میشه گفتش که حتی توی یکی از درسامون هم به نام نقشه کشی دو که به قولی نرم افزار کار میکردیم، نرم افزار سالید ورک، با اساتیدمون اشاره کردن اساتیدمون که به قولی توی این فرایندهای ریزکاری ها معمولا آقایون بی‌دقت هستن، در حالی که خانم‌ها خیلی حساسن روی اون موضوعات و ما تا حالا ندیدیم که مثلا از بین دانشجوامون، از دانشجوان خانم مثلا کسی این نکته رو رعایت نکرده باشه.
درسته. و الان ترم چند میشین خانم مهندس؟ ترم
اگر بخوایم از لحاظ تحصیلی حساب کنیم ترم 7
شما قطعاً از اون دسته دانشجویانی هستین که هر ترم 24 واحد همینجوری برمی‌دارین.
تا ترم 6 بله اینجوری بود، ولی از ترم 6 به بعد یک وقفه‌ای برای تحصیلم به وجود آوردم و تمرکز کردم روی هدفم، روی کارم و به خصوص روی کوویچ گروپ و دنیای اختراعات، و تقریبا میشه گفت یک وقفه 2 ساله بود.
وقفه 2 ساله. قبل از اینکه بریم سراغ اون حوزه که خیلی هم حوزه جذابیه، حوزه اختراعات، یه ذره ذهن ما رو شفافتر بکنید نسبت به مهندسی مکانیک. تا جایی که من میدونم مهندسی مکانیک از اون دست رشته هایی است که اصطلاحا بهش میگن رشته مادر، یعنی رشته های دیگه از این رشته منشعب شده و گرفته شده. یه ذره از گسترش واسه ما میگین، اینکه این مهندسی مکانیک تو چه حوزه هایی میتونه ورود کنه؟
مثل اینکه قبلا رشته عمران و مکانیک یک رشته بودن.
آها.
و هر چقدر که پیش میره، علم پیشرفت میکنه، تکنولوژی جلوتر میره، این دو تا رشته رو از هم دیگه جدا میکنه. خیلی درسای مشترک داریم ما با بچهای عمران، و عملا میشه گفت توی همه حوزه ها مکانیک درگیره، چه رشته های پزشکی باشه، چه رشته هایی به قولی برق باشه، کامپیوتر باشه، اصلا بخوایم حوزه های صنایع مختلف رو صحبت کنیم، از صنایع نیروگاهی گرفته تا ساخت و تولید و به قولی R&D یا همون دیولوپ، به قولی رشد و تحقیق و توسعه‌ای که انجام میشه، بله. و این موارد همه جا یک مهندس مکانیک باید باشه. به قولی حتی من خودم تازه متوجه شدم مثلا همون تابلو برقی که قراره طراحی بشه، ساخته بشه، کاملا مرتبط با برقه، ولی اون کار رو باید یک مهندس مکانیک انجام بده.
چقدر جالب. اصلا تابلو برق اولین چیزی که به ذهن آدم میاد مهندسی برقه. یا نهایتا مهندس الکترونیکه، مهندس الکتروتکنیکه، یه همچین چیزایی تو ذهن آدم میاد، ولی مهندسی مکانیک جالبه تو این حوزه هم حتی خیلی خیلی ساده و خیلی سطحیش رو اگر بخوایم تعریف بکنیم یا تعریفی داشته باشیم از مهندسی مکانیک، خانم لطفی، طراحی و ساخت دیگه، درسته؟
طراحی و حرف از طراحی، ساخت، تعمیر و نگهداری وجود داره، یک مهندس مکانیک باید باشه.
هستش. چقدر تعریف خوبی ارائه دادن از رشته مهندسی مکانیک. یه بخشی رو بریم بشنویم. سرکار خانم آقاجانی آماده کردن، مجله کوی دانشگاه به شما تقدیم میشه. از اونجایی هم که ساختار برنامه مجله محور هست، ما باید به بخش‌های مختلفی بپردازیم دیگه، یعنی بخش پزشکی رو داریم، بخش مهندسی رو هم داریم، بخش‌های مختلفی رو سعی می‌کنیم تقدیمتون بکنیم. بریم بشنویم در ارتباط با پزشکی هست.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی دانشگاه. بزرگترین کارخانه تولید ماده اولیه استامینوفن در شازند به بهره برداری رسید. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در آینه افتتاحیه این کارخانه گفت این خط تولید سالانه 2500 تن ظرفیت تولید مواد اولیه استامینوفن را دارد و برای 500 نفر در شهرستان شازند اشتغال ایجاد می کند. آقای شیخ، معاون صنایع عمومی وزارت صمت:
ما در 7 حلقه‌ای که در صنعت برای تولید داروی استامینوفن وجود داره به فناوری 6 حلقه اون رسیدیم و همچنین تونستیم ارزش آفرینی 200 برابری از مواد خام به داروی استامینوفن داشته باشیم.
پانزده شرکت دانشبنیان در نمایشگاه بین‌المللی ایران متافو دستاوردهای جدیدشان را ارائه دادند. رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در بازدید از نمایشگاه گفت این نمایشگاه فرصت خوبی است برای معرفی دستاوردهای جدید شرکت‌های دانشبنیان فعال در زمینه مواد پیشرفته و تجهیزات به صنعتگران. محمد صادق خیاطیان، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی:
15 شرکت دانشبنیان در این نمایشگاه در پاویونش صندوق حضور پیدا کردند و در حوزه‌های مختلف مشغول فعالیتند. بازدیدی که من داشتم و گزارشی که از خود شرکت‌ها گرفتم، خیلی استقبال به اصطلاح مصرف کنندگان این محصولات بالاست و کمک کرده این نمایشگاه به این که این محصولات شناسونده بشن در واقع به خریداران این بخش. با بعضی از عزیزانی که در نمایشگاه حضور داشتن صحبت می‌کردم، خیلی راز رضایت می‌کرد از اینکه استقبال در واقع خریداران خوب بوده، محصولش رو نمی‌شناختن، معمولا از کشورهای خارجی خریداری می‌کردن، اما این نمایشگاه باعث شد که اطلاع پیدا کنن از اینکه در داخل کشورمون شرکت‌های دانشمندان هستن که دارن این محصولاتی که با فناوری بالا داره تولید میشه شناسونده بشه و مورد استقبال قرار بگیره.
درود بر شما، همراه کوی دانشگاه هستید. مهمان امشبمون مهندس زهرا لطفی کوویچ هستن و داریم باهاشون درباره اختراع کردن و خلق کردن صحبت میکنیم. خب یه تعریف خوبی ازمون سوال خوبی رو الان دوستان به من اشاره کردن که بپرسم ازتون. اتفاقا سوال خود منم بود. آقای عرب شیرازی الان به من گفتن که درباره این پسوند نام خانوادگی شما شاید سوال بشه واسه کوویچ. جایی از ایران عزیزمون هست، درسته؟ کجا هست کوویچ؟
یه منطقه اطراف آذربایجان شرقی، تبریز.
آها، یکی از نقاط استان آذربایجان شرقی میشه. بله. چقدر هم عالی، اینم به دانش امروزمون اضافه شد.
یه اسم روسیه عمله.
آها، یه اسم روسیه.
بله، به معنای کوههای بلند.
کوههای بلند، آها. بس. و روستاست یا شهرستانه؟
روستاست.
روی یک روستای، روستای کوویچ که فکر می‌کنم خیلی خوش آب و هوا هم باشه از اونجایی. بله. که در منطقه کوهستانی از طرفای آذربایجان هست. و چرا روسی؟ این دلیل خاصی داره، میدونی دلیلشو؟
زمانی که روس‌ها به قولی منطقه رو اشغال کرده بودن. بله. بنا به دلایل و داستان‌های اسم این روستا رو کوویچ گذاشتن به معنی کوههای بلند.
حالا داستان زمان میشه گفت جنگ جهانی اول دیگه، اون موقعی که شمال کشور به در واقع اشغال روس‌ها در میاد این اتفاق افتاده. جالب بود. خب برسیم سراغ بحث اختراع کردن و مهندسی مکانیک. یه تعریف خوبی ارائه کردید از رشته مهندسی مکانیک و شما رفتید به سمت اینکه اختراع بکنید. دقیقاً از چه زمانی این اختراع کردن جرقش توی ذهن شما خورد؟
بسیار. توی بازه زمانی تقریبا میشه گفت سال 1400 بود که حالا تحت تاثیر یکی از تلنگرای یکی از اساتیدم خیلی دنبال این بودم که تماما خودم رو تقویت کنم، یعنی صرفا یک زهرا لطفی‌کوویچ مهندس مکانیک که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه نباشم. رفتم دنبال مهارت‌های مختلف، تجربه‌ای که نیاز هست داشته باشم و به هر شکلی که شده رزومه‌ام رو به بهترین شکل ممکن تقویت کنم. و توی مطالعاتی که داشتم راجع به امتیاز اختراع هم به یه سری مواردی رو برخوردم که خب اون لحظه اختراع رو میگفتم خیلی دور از ذهنه، یعنی من بیام مخترع بشم. اون موقع تصورم این بود که فقط انیشتین ها میتونن اختراع ثبت کنن، منو چه به اختراع.
یه چیز خیلی فرای تصوری شاید باشه در نگاه اول.
در این موضوع و این تفکر به دلیل این بود که ناآگاه بودم نسبت به اختراع و فقط فکر میکردم که افرادی که تا مقطع دکترای یک حوزه تخصصی دانش داشته باشن اون افراد میتونن اختراع ثبت کنن، در حالی که داستان اینجوری نیست.
یعنی اون تعریفه رو با استفاده از مطالعات و تحقیقی که داشتید هم توی ذهن خودتون شکستین، اول از همین که اصلا این تعریف جدیدی از اختراع کردن و خلق کردن توی ذهنتون شکل گرفت. حالا نه به معنی این که الزاماً اختراع کردن خیلی چیز دم دستی و ساده ای باشه،
خیلی سخته،
قطعاً خیلی سخته، اما اینکه مثلا فکر میکردید که حتما باید دکترا داشته باشیم، حتما باید 50 سال به بالا سن داشته باشیم، حتما باید کوهی از تجربه و دانش و اطلاعات باشیم، این تعریف حرف درستی نیست.
بله.
و خلاق بودن است که میشه گفت یه جورایی شاخصه اصلیه، درسته؟
دقیقا. همون موقع ها که به قولی اختراع رو دور از خودم میدیدم، یه لحظه برگشتم دوران کودکی. یادم میومد که یه چراغ کوچولو رو با دو تا سیم و یه باتری وقتی که روشن میکردم سری میدویدم پیش مادرم میگفتم ماما ببین چی اختراع کردم. از نظر من 4-5 ساله، یه بچه 6 ساله، اختراع یعنی چی؟ اون موقع فکر میکردم یه کار جدید کردن. گفتم شاید الان تصوری که از اختراع دارم یه چیز خیلی دور از ذهن شاید درست نباشه. پس بذار برم دنبالش. بذار راجبش مطالعه کنم. اختراع دقیقا یعنی چی؟ ما چطور میتونیم اختراع ثبت کنیم؟ و این پروسه ثبت اختراع دقیقا به چه شکله؟ که به قولی با مطالعات بیشتری که داشتم و حالا یه سری اتفاقات دیگه که به وجود اومد و اون جرقه اولین اختراعم خورد باعث شد که وارد این مسیر بشم و همینطور که جلو و جلوتر می رفت عمیق‌تر و دقیق‌تر و حرفه‌ای‌تر توی این مسیر کار کردم.
چقدر عالی واقعا. آدم اگر به این شکل به اهدافش نگاه بکنه، خیلی تعریف خوبی واقعا ارائه کردید که مثلا من میخوام مخترع بشم یا اصلا هر کار دیگه، یا مثلا من میخوام پزشک بشم، من میخوام خلبان بشم، من میخوام اصلا مهندس راه و شهرسازی بشم، من اصلا میخوام یه شهر جدید بسازم، شهر جدید خلق بکنم تو کشورم. شاید تو نگاه اول خیلی مفاهیم بزرگی واسه ما باشه و خیلی دور از ذهن و دور از دسترس، ولی وقتی آدم هم در خودش یه مقدار تأمل میکنه، به توانمندی‌های خودش فکر میکنه، هم اون تعریف رو یه ذره تو ذهن خودش میشکنه که آقا اصلا یعنی چی اختراع کردن، یعنی چی، یعنی یه چیز جدید خلق کردن دیگه. خب حالا این چیز جدید خلق کردن چه چیزی میخواد؟
بله.
آیا من در من اون ویژگی وجود داره یا نه؟ اگر وجود داره پرورشش بدم، اگر نه به وجود بیارمش. و این خیلی خوبه، این واقعا مسیر ما رو هم روشن‌تر میکنه، هم ما رو آگاه‌تر میکنه به اطراف خودمون. و خلاصه به این فکر افتادید که اختراع بکنید در سال 1400.
بله.
یعنی تقریبا 3 سال پیش این اتفاق افتاد. خب به این رسیدید که آقا من میخوام اختراع کنم،
من هم میتونم مخترع باشم،
من هم میتونم مخترع شم. حالا چجوری به این رسیدید که من اصلا چی میخوام اختراع کنم؟ یعنی خب یه طیف بسیار وسیعی از در واقع داستانهای مختلف و حوزه‌های مختلف وجود داره که میشه توش خلق کرد.
بله.
اونو چجوری پیدا کردین؟
اختراع کردن اینجور نیست که خب بشینیم تمرکز کنیم نیت کنیم بسم الله الرحمن الرحیم من میخوام اختراع کنم. نه، ما باید بریم دنبال یه سری موارد، به قولی اون عینک نیاز سنجی رو به چشممون بزنیم، یک سری مشکلات و نیازهایی رو پیدا بکنیم و برای اونها به کمک خلاقیتی که داریم یک راه حل نوآورانه و ابتکارانه ارائه بدیم بر اساس دانشی که داریم و یا دانشی که میتونیم کسب بکنیم. حالا موردی که برای من اتفاق افتاد اینجور نبود که مستقیما میگم خب من میخوام توی یه ماه اختراع ثبت کنم یا اظهارنامه اختراع ثبت کنم، نه اصلا اینطور نبود. من توی اون دوران مشغول کارآموزی توی یه شرکت خودروسازی بودم توی تبریز که خب داشتیم دستگاه های مختلف، خط تولید مختلف، همه این موارد آموزش میدیدیم به عنوان کارآموز و اونجا یک موردی نظر منو جلب کرد. اونجا یه دستگاه فرز افقی وجود داشت که عملا تراشکاری پیچ و مهره های عملا سر شیش گوش پیچ و مهره ها رو انجام میداد. فرز انسی افقی بهش میگن
که یک نوع دستگاه تراشکاری.
بله.
بهش میگن دستگاه فرز.
فرز. که خب اون دستگاه به کمک یک نگه دارنده‌ای که وجود داشت میتونست این قطعات کار رو نگه داره و اون عملیات تراشکاری براش صورت بگیره. که خب من اونجا تحت تاثیر یک سری اتفاقات و تلنگرهایی متوجه شدم که خب چرا این دستگاه فرز، چرا این نگه دارنده فقط یه دونه قطعه رو نگه میداره؟ و همونجا یه سوال تو ذهنم ایجاد شد، آیا دستگاهی وجود داره یا نگه دارندهی وجود داره که چند تا قطعه رو همزمان نگه داره؟ خب این دستگاهی که داره کار میکنه تو همون زمان کار کردش به جای اینکه یه دونه قطعه رو به من تحویل بده سه چهار تا قطعه رو به من تحویل بده و عملا بازدهی کار اون خط تولید بالاتر بره.
بله، سرعت تولید چند برابر میشه.
یک سوال ایجاد شد، یک نیازی رو دیدم، یک جرقه ایجاد شد، یک سوالی ایجاد شد، همون سوال رو از استادم پرسیدم و ایشون گفتن نه، دستگاهی وجود نداره که این کار رو بکنه. و همونجا بود که گفتم خب من چرا خلقش نکنم، من چرا دنبالش نرم. و همون موقع ها بود که دیگه این رفت روی تشدید شد که من برم دنبال اختراع، برم بیشتر مطالعه کنم که اختراع چیه، من الان بر فرض مثال یک راه حلی برای این موضوع پیدا کنم چطور بخوام اون رو ثبتش بکنم. و میشه گفتش که شروع داستان و مسیر زندگی اختراع من از دی ماه سال 1400 شروع شد.
خیلی هم عالی. پس همه چیز از یک معمولا از یک سوال شروع میشه، یعنی یک سوالی که در ذهن شکل میگیره، شاید هم در ذهن خیلی ها شکل بگیره ها، منتها این توجه به اون سواله قسمت اصلی تر ماجراست. شاید خیلی ها تو ذهنشون بیاد و ازش گذرم بکنم، بگن خب حالا همین جوریه دیگه، حالا یکی نگه میداره، خب حالا چیکار کنیم؟ یعنی که اصلا بهش فکر نکنن که اصلا چرا یه دونه نگه میداره، چرا چند تا قطعه رو با هم نگه نمیداره. تفکر روی همون سواله و دنبال جوابش رفتن، اون سر نخر رو پیگیری کردن، اون منجر میشه به اینکه شما بتونی یک چیز جدید خلق بکنی.
دقیقاً یکی از ویژگی‌های افراد خلاق و حالا مخترع روحیه پرسشگری اونهاست. راجع به همه چیز تفکر کنن، چرا این، چرا این،
این ذاتیه؟
باید میتونیم تو خودمون به وجود بیاریم، میتونه اکتسابی باشه.
برای خود شما چجوری بوده؟ از اول این شکلی بوده؟
من اینجوری بودم از اول. یعنی همزمان با من کارآموزهای دیگه ای هم بودن، ولی یه خط تولید خیلی طولانی توی اون شرکت رو اون بچه ها شاید توی یک روز یا یک هفته تمام میکردن کل اون سوله و اون خط تولید، ولی من هر خط تولید نزدیک یک ماه طول کشید تا تمامش بکنم. چرا؟ چون بالای سر هر دستگاه وای میسادم و از اپراتور و اون مهندسی که داشت با اون دستگاه کار میکرد میپرسیدم که من خب مثلا این اتفاق بیفته چی میشه، اونو چرا اونجوری تراش میدید، اونجا رو چرا به این شکل مثلا قلاویز میزنید، هی سوال میپرسیدم. و خود این مهندس ها براشون جالب بود که خب کارآموزای دیگه سری میان و رد میشن و اصلا دقت نمیکنن رو هیچی، ولی تو چرا اینقدر سوال میپرسید، چقدر علاقه مندی
و دوباره هم
و بیشتر هم به من توضیح میدادن.
کلمه کلیدیه باز دوباره برمیگردیم سر همون قصه دیگه، علاقه مندی.
بل.
یعنی اگر شما در حوزه بودید که علاقه مندی شما در اون حوزه نبود، قاعدتا این پرسشگری هم نبود دیگه،
ممکن بود